همانطور که خوب می‌دانید، ما هیچ توهمی درباره جنم شاه به عنوان یک سیاستمدار نداریم. مردک مدعی است کوروش زمان است. در واقع به هیچ وجه صلاحیت چنین ادعایی را ندارد. شاه می‌بایست از مدت‌ها پیش می‌پذیرفت که باید سلطنت کند نه حکومت. اشارتش به ضرورت برگرفتن برخی سیاست‌های صرفاً ناسیونالیستی و نیز تهدیدهای تلویحیش درباره امکان تجدید نظرش در مواضع کنونیش نشان می‌دهد که توانایی‌های او در مقام یک سیاستمدار همسنگ توانایی‌هایش به سان یک شوهرند. بخشی از نامه جعلی منسوب به سفیر آمریکا در ایران. من علی آردم هستم و شما به نقل 58 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. فاصله طولانی بین نقل‌هایی که کتاب رو می‌خوندم افتاده و حالا بعد از این وقفه بسیار طولانی باز هم بر می‌گردیم به کتاب و یک تیکه کتاب رو می‌خونیم. همونطور که گفته بودم پادکست دیگه‌ای رو اندازی کردم که اونجا مطالب خودم رو خواهم گفت و امروزی که این نقل‌ها رو خوندم قبلش قسمت‌های کریم خان زمین و زمان رو آماده کردم. پادکست زمین و زمان رو که با کمک بچه‌های اپلیکیشن شهرزاد تهیه می‌کنیم میتونید توی همه پادگیرها گوش کنید من جمله خود اپلیکیشن شهرزاد و نقال باشی هم علاوه بر کست باکس توی اپلیکیشن شهرزاد موجوده. علاوه بر این نقال باشی رو توی یوتیوب هم منتشر کردیم و نکته مهمش اینه که زیرنویس هم داره و برای ناشنواها و کمشنواها خیلی مناسب خواهد بود. لینک کانال یوتیوب رو هم میتونید توی توضیحات این نقل ببینید و خیلی خوشحال خواهم شد که حتماً توی اون کانال سابسکرایب بکنید. البته به دلیل مشکلات کپیرایت یوتیوب ما مجبور بودیم که آهنگهای آخر هر نقل رو حذف بکنیم و به همین دلیل دیگه آخر نقلها موسیقی نخواهیم داشت. البته میدونم که یه سریتون از این آهنگها اصلاً خوشتون نمی اومد و خیلی هم از این خبر خوشحال شدید. خبر دیگه هم که احتمالاً همتون میدونید اینه که اینستاگرام باز هم صفحه من رو بست و اگر شما جزو کسانی هستید که صفحه من رو فالو میکردید میتونید من رو در آدرس نقال.باشی پیدا کنید. البته آدرس دقیق رو توی خود توضیحات نوشتم. حالا بریم سر وقت خود داستان. داستان شاه رو تا کودتای 28 مرداد و نخست وزیری زاهدی و بعد هم بر کناری اون خونده بودیم و حالا میریم به سراغ سالهای 1337 و 1338 که سالهای تلخی برای شاه بودند. بخش 11 گربه ای بر شیروانی داغ به یاد ملکه ای که می گریست شکسپیر ریچارد 2. سالهای 1337 و 1338 برای شاه سالهای خوشی نبودند. برخی از مسائل که گاه پشت پرده جریان داشت و گاه به عرصه عمومی هم نشت می کرد وارد مراحلی جدی تر شدند. کتمانشان دیگر شدنی نبود. هر کدام راه حلی تازه می طلبید. از یک سو تنش‌های شاه با دولت آمریکا که اساساً بر محور ابعاد بودجه نظامی ایران و چند و چون تسلیحات ارتش دور می‌زد به مرحله تازه‌ای وارد شد و پیامدهای گاه شگفت‌انگیز به همراه داشت. از سوی دیگر نیاز شاه به اولادی ذکور و واقعیت نازای ثریا زندگی خصوصی و سیاسی شاه را به شکلی تفکیک ناپذیر به هم گره زد. از اوایل سال کسانی که شاه و ملکه را مرتب می دیدند متوجه تغییراتی در رفتار و حالات هر دو نفر شدند. سفیر وقت انگلستان در ایران سر راجر استیونز از جمله این افراد بود. در گزارشی خبر داد که به گمانش ملکه آسود خاطر به نظر نمی آید. می گفت شاه هم آشکارا نسبت به آنچه ملکه می گوید بی‌اعتنایی نشان می دهد. روابط شاه و ملکه پیشتر پرمهر و عشق به نظر می آمد. هر دو طرف نسبت به آنچه آن دیگری می کرد و می گفت توجهی ویژه نشان می داد. گاه با هم شوخی های ملیح و مهرامیز می کردند. ثریا در خلوت شاه را موشی می‌خواند و شاه هم از هر فرصتی برای نشان دادن مهر خود بهره می‌گرفت. ولی کم کم روابط پر عشقشان به سردی گراییده بود. بعد از چند هفته نه تنها سفیر انگلیس بلکه همه در ایران و در جهان از ریشه واقعی این بیمهری‌ها خبردار شدند. اوضاع بین المللی هم برای شاه نگران کننده بود. سقوط سریع و پرخشونت پادشاه عراق شاه را تکان داد و سخت ترساند. متقاعدش کرد که باید در باب موقعیت خودش بازاندیشی کند. هر روز بیشتر عصبانی و سردرگم به نظر می آمد. اعضای خانواده اش هم آشکارا دلنگران بودند. شاه بران شد که بر شمار محافظان کاخهای سلطنتی بیفزاید. محض احتیاط چند تانک هم به محوطه کاخ آورده شد و حضورشان مشهود بود. منابع شوروی که در آن روزها دلخوشی از شاه نداشتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به او و وجهه اش بهره می گرفتند، حتی مدعی شدند که شاه دستور داده هواپیمایی آماده پرواز در فرودگاه تدارک شود تا در صورت تکرار انقلابی از نوع عراق در ایران او بتواند به سرعت از ایران فرار کند. کودتای عراق به چند دلیل مختلف بر شاه گران آمد. برخی از این دلایل سیاسی و برخی شخصی بود. پادشاه برافتاده و مقتول عراق چند ماهی پیش از کودتا از دختر شاه شهناز خواستگاری کرده بود. ظاهراً نه شاه و نه شهناز رغبتی به این وصلت نداشتند. به علاوه برافتادن پادشاه عراق دومین باری بود که در فاصله ای کوتاه نظام سلطنتی در یک کشور مسلمان پایان می گرفت. بار اول کودتای نظامیان مصر علیه فاروق پادشاه مصر بود که البته برای مدتی برادرزن شاه هم بود. سرشت خونبار کودتای عراق و فقدان هر گونه خشونت در کودتای ناصر در مصر گویای تفاوت‌های مهم در بافت قدرت و ارزش‌های سیاسی متفاوت این دو جامعه بود. تحولات چند دهه بعد هم مؤید این تفاوت شد. البته در زمان کودتای عراق شاه دیگر توانسته بود موقعیت خود را در داخل کشور تقویت کند. وزرا بیش از نخست وزیر از شاه دستور می‌گرفتند. در همین زمان بود که شاه در جلسه هیئت دولت به وزرا به صراحت گفته بود امروز سرمنشأ قدرت در ایران اوست و از وزرا انتظار دارد در مورد تحولات حتی جزئی حوزه وزارتشان به او گزارش بدهند. برخی از نزدیکان شاه و گاه نیز سفرای آمریکا و انگلیس می‌کوشیدند شاه را از تمرکز این همه قدرت در دست خود برحذر دارند. می گفتند در کوتاه مدت امکان عملی چنین تمرکزی وجود ندارد. هیچ کس نمی تواند بر این همه عرصه های گوناگون نظارت و مدیریت کند. به علاوه می گفتند در دراز مدت هم این تمرکز قدرت خطرناک است و حتی می تواند نظام سلطنتی را به مخاطره بیاندازد. برای مثال سفیر انگلیس در یکی از گزارش های خود به این نتیجه رسید که شاه بیشک از انجام همه وظایفی که خود در دست گرفته عاجز خواهد ماند. حاصل این تمرکز به گفته سفیر ایرانی است که در آن استبداد عریان حاکم است و تنها توطئه این و آن هرس و آز، کردار نیک و ناکارآمدی اوضاع مهاری بر این استبداد میتواند شد. بسیاری از اهل خبرت میگفتند شاه باید مرز و تفاوتی آشکارا میان رژیم که او خود نماد آن است و دولت که نخست وزیر وقت تجسم آن است قائل شود. چنین مرز و تفاوتی مطابق نص صریح قانون اساسی بود. به علاوه به کرات در آن سالها به شاه گفته می شد که اگر مرز میان دولت و رژیم را نادیده بگیرد و خود را در همه موارد تصمیم گیرنده نشان دهد، آنگاه در بزنگاه بحران که بروزش در هر حال برای هر رژیمی اجتناب ناپذیر است، مردم ناراضی چاره این نخواهند داشت که به جای تعویض دولت خواستار تغییر رژیم شوند. می گفتند اگر شاه بخواهد امتیاز همه پیشرفت‌ها و دستاوردها را از آن خود کند، آنگاه مسئول همه ناکامی‌ها و نامرادی‌ها هم خواهد بود. اما شاه این هشدارها را نادیده می گرفت. گاه حتی هشدار دهندگان را به سخره می گرفت. می گفت اینها جوهر ماندگار و تاریخی وحدت شاه و مردم در ایران را درک نمی کنند. شاه می دانست که تمرکز آن همه قدرت در دست خیش با نص و روح قانون اساسی ایران مغایرت دارد. قاعدتاً این را هم می دانست که تمرکز قدرت در دست پادشاه خلاف سیر تاریخی در کشورهای متجدد جهان است. همواره بر آن بود که خود و ایران را با این کشورها قیاس پذیر بداند. می دانست که در دموکراسی‌های غربی که در آن روزگار شاه به راه و روش آنها هنوز دلبستگی و همدلی نشان می داد، همه جا قدرت پادشاه تقلیل پیدا کرده است و در آنها سلطنت صرفاً نمادی از وحدت ملی است، نه نهادی تصمیم گیرنده در عرصه سیاست. ولی به رغم این واقعیات، شاه بارها می گفت ایران استثناء این قانون و روند تاریخی است. می گفت پیوند شاه و مردم بدان معناست که آنچه در کشورهای دیگر در باب سلطنت صدق می کند، در ایران محلی از اعراب ندارد. می گفت ملت ایران به پادشاه خود عشق دارند، چون می دانند که نظام سلطنتی از نظم طبیعت برخاسته است. در فرصتی دیگر گفته بود استبداد پدرم ضرورت تاریخی داشت و اقتدار من هم اقتضای وضعیت کنونی ایران است. اما قاعدتاً شاه شاید بیشتر به غریزه تا به اعتبار مطالعه منظم تاریخ تجدد و اندیشه سلطنت دریافته بود که در عصر دموکراسی و تجدد که در آن حاکمیت مردم سکه رایج سیاست است، سلطنت اقتدارگرایانه نهادی به خطر افتاده و از منظر تاریخی ناهمزمان است. بیشک می‌دانست که حتی در ایران از اواسط سده 19 تا زمان سلطنت خود او تنها یک پادشاه در ایران به مرگ طبیعی درگذشته بود. همه پادشاهان دیگر یا در غربت و ذلت درگذشتند یا چون ناصرالدین شاه قربانی خشم طرفداران گروهی افراطی شدند. تنها مظفرالدین شاه بود که از این تاریخ براستی شگرف 150 ساله جان سالم به در برده بود و تصادفی نبود که همو قانون اساسی مشروطیت را رسمیت بخشید و به این واقعیت تن در داد که دوران حکومت استبدادی و سلطان صاحب قرانی به سر آمده و عصری نو که دموکراسی رسم رایج روزگارش است فرا رسیده است. در هر حال به قدرت رسیدن گروهی از افسران میهن پرست در عراق که خود از جرأت و جسارت و میهن پرستی ناصر در مصر تأثیر پذیرفته و الهام گرفته بودند، اسباب نگرانی مضاعف شاه شد. نگران بود که در ایران هم شاید عده‌ای افسر میهن پرست به راهی که ناصر در مصر و قاسم در عراق پیموده بود بپیوندند. نگرانی شاه یک سره بیجا نبود. از قضا در همان ماه‌ها نشانه‌های نگران کننده‌ای از نارضایتی در سطوح مختلف ارتش رخ نموده بود. سازمان افسران حزب توده که زمانی نزدیک به 600 عضو داشت به تدریج بعد از 28 مرداد لو رفت و در هم شکسته شد. بسیاری از این افسران در زمان بازداشت در پست‌های کلیدی انجام وظیفه می‌کردند. شایع بود که حزب توده تشکیلات گسترده‌ای هم در میان درجه داران ارتش پدید آورده. تشکیلات افسران لو رفت چون دفتری که اسامی اعضا در آن به رمزی ریاضی ثبت شده بود به دست مقامات امنیتی افتاد و با کشف رمز یک بار همه اعضای شبکه شناخته و بازداشت شدند. گفته می شد تشکیلات درجه داران بخت بهتری داشت و هرگز لو نرفت. در گزارشی به شورای امنیت ملی آمریکا آمده بود که در سال 1337 تخمین قابل اعتماد این است که چیزی در حدود 20% از نظامیان ایران از اوضاع ناراضی‌اند. در مرداد همان سال بین 4 تا 18 افسر ارتش و ژاندارمری که اکثر آنها در حد سرهنگ بودند به جرم فعالیت علیه رژیم بازداشت شدند. یکی از مهمترین پیامدهای این تحولات بین المللی تأثیرش در نگاه استراتژیک شاه بود. تا آن زمان شاه حمله شوروی به ایران را مهمترین خطر نظامی می دانست که به گمانش ایران با آن روبرو بود. اما با برآمدن افسران پان عربیست در عراق و مصر و رشد ناسیونالیسم عرب در سر تا سر خاورمیانه و بالاخره با نزدیکی و دوستی هر روز بیشتر شوروی با مصر و عراق، شاه از سال 1337 به این نتیجه رسید که ناصر مهمترین خطری است که ایران را تهدید می‌کند. از آن تاریخ تا حدود 15 سال بعد، شاه به قول سفرای آمریکا و انگلیس نسبت به ناصر حساسیتی بیمارگونه پیدا کرده بود. دست ناصر را در پس هر حادثه و رخداد در منطقه سراغ می کرد. حتی آرایش نظامی پایگاه‌های هوایی و محل استقرار رادارهای جدید در این دوران متأثر از نگرانی جدید شاه از تحریکات ناصر و عراق تغییر کرد و از آن پس سد کردن ارتش مهاجم عراق را مد نظر داشت. پیامد دیگر نگرانی تازه شاه نسبت به ناصر تقویت همکاری‌های ایران و اسرائیل بود. در طی سالهای بعد ایران و اسرائیل در سلسله عملیات و فعالیت‌های مشترکاً علیه مصر فعالیت می‌کردند. یکی از این عملیات تأسیس رادیوی تازه‌ای بود که محل استقرارش در نزدیکی اهواز بود. مخاطبش ایرانیان عرب زبان و عرب‌های خلیج فارس و خاورمیانه بود. برنامه‌ها طبعاً همه به عربی و محورشان حمله علیه ناصر بود. گویا در این مرکز مستشاران اسرائیلی و کارمندان ایرانی در کنار هم مشغول فعالیت بودند. به گمان شاه هر روز که می‌گذشت خطر ناصر جدی‌تر می‌شد. نگران بود که آمریکا و انگلیس این خطر را جدی نمی‌گیرند. بارها از سفیر اسرائیل در ایران خواست که از طریق دولتش خطر ناصر را برای آمریکا و انگلیس روشن کند. به علاوه شاه خواستار کمک نظامی هرچه بیشتر از آمریکا و انگلیس شد. دائم گله می کرد که ترکیه و پاکستان بیش از ایران از آمریکا کمک دریافت می کنند، در حالی که خط مقدم جبهه ضد کمونیسم و ضد ناصر ایران است. در دیداری با آیزنهاور چشمانداز استراتژیک تازه خود را شرح داد. گفت که باید دست کم 50 پایگاه هوایی جدید مجهز به رادار در نزدیکی های مرز با عراق ساخته شود. ترکیب این تحولات منطقه‌ای و تأثیرش بر روحیه شاه مقامات آمریکایی و انگلیسی را متقاعد کرد که وضع کنونی سیاسی ایران دوام چندانی نخواهد داشت. می گفتند ایران بحران زده است. مقامات آمریکایی بر این گمان بودند که محتمل ترین نتیجه این بحران این است که برخی عناصر ارتش با برخی افراد غیر نظامی که طرفدار اصلاحات لیبرالی در مملکت هستند متحد خواهند شد و شاه را وا خواهند داشت که به ابقای نقش پادشاه مشروطه تن در دهد. بر اساس تحلیل شورای امنیت ملی آمریکا و در آن زمان در ایران طبقه متوسط تحصیل کرده‌ای در حال رشد است و پایگاه اصلی مخالفین شاه را همین گروه تشکیل می‌دهند. شمار روزافزونی از اعضای این طبقه نظام فئودالی حاکم بر مملکت و امتیازات ویژه طبقه حاکم را برای عصر جدید منسوخ می‌دانند. به علاوه بر اساس این تحلیل فعالیت‌های اقتصادی رفتار گاه یکسر غیر مسئولانه و گاه فساد صرف برخی از اعضای خاندان سلطنتی و برخی دیگر از برگزیدگان جامعه هر روز بر ابعاد نارضایتی عمومی می‌افزود. تاریخ تدوین این گزارش سال 1337 بود. ولی بیش و کم این همین عبارات را بعدها هم سفارت آمریکا و هم سفارت انگلیس در تبیین ریشه های انقلاب به کار بستند. شگفت این که گزارش 1337 را می توان و به گمانم می باید به خاطر دقتش در ارزیابی اوضاع و پیشبینی آن ستایش کرد. ولی حدود 20 سال بعد هنگامی که ایران در اوج انقلاب و رژیم شاه در آستانه سقوط بود، سیاه نه تنها از پیشبینی این تحولات غافل ماند، بلکه از درک ابعاد ماجرا هم عاجز بود. چند ماه پیش از سقوط شاه، سیاه در تحلیلی مدعی شد که ایران حتی در مرحله پیش از انقلاب هم نیست. اتفاقاتی که در سال 1337 و چند سال بعد رخ داد می توانند ما را در درک چرایی این عجز تحلیل در سال 1357 و ژرف‌بینی نسبی تحلیل‌های همان دولت در 1337 یاری کند. اسنادی که چند ماه پس از چاپ روایت انگلیسی این کتاب برای نخستین بار علنی شد، به ویژه تحلیل رسمی دولت انگلیس در سال 1358 در باب علل ناتوانی آن دولت در پیشبینی سقوط شاه به خوبی نشان می‌دهد که علل مشابهی هر دو کشور را از درک و پیشبینی ریشه‌های انقلاب باز داشت. در سال 1337 دولت آمریکا به حدی از ابعاد نارضایتی در میان طبقه متوسط ایران و از پیامدهای بالقوه آن نگران شد که به ارزیابی جدی سیاست خود در ایران دست زد. دولت مردان آن زمان آمریکا می‌خواستند بدانند که آیا آمریکا باید کماکان از شاه و رژیمش حمایت کند؟ تالی این پرسش این بود که بدیل شاه کیست و سیاست آمریکا در مقابل چنین بدیلی چه باید می بود؟ به طور مشخص جلسه 18 شهریور 1337 شورای امنیت ملی آمریکا به بحث و گفتگو پیرامون دقیقاً همین پرسش ها تخصیص داده شد. بالمعال شورا به این نتیجه رسید که آمریکا باید کماکان از شاه حمایت کند، ولی در این حال باید تمامی هم خود را مصروف این بدارد که شاه را به انجام اصلاحات لازم تشویق و ترغیب کند. از جمله اصلاحاتی که در آن جلسه مورد بحث و تأکید قرار گرفت، اصلاحات ارضی و اصلاح نظام مالیاتی در مملکت بود. در عین حال به مقامات آمریکا سفارش شد که در گفتگوهای خود با شاه پیرامون ضرورت این اصلاحات زیاده از حد فشار نیاورند، مبادا شاه از لحن صحبتشان برنجد و به خشم آید. برای شاه یکی از نخستین مشکلات جدی که در سال 1337 با آن روبرو شد، پخش نامه محرمانه و خصوصی بود که گویا جان فاستر دالس وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سلدن چپین سفیر آمریکا در ایران نوشته بود. از مضمون نامه دالس برمی آمد که چپین تقاضا کرده بود که به پست دیگری در کشوری دیگر منتقل شود. دالس در جواب با لحنی سخت، بی پیرایه و بی پروا در عین تأکید بر اینکه چپین باید در مقامش باقی بماند نوشته بود: همانطور که خوب می دانید، ما هیچ توهمی درباره جنم شاه به عنوان یک سیاستمدار نداریم. مردک مدعی است کوروش زمان است. در واقع به هیچ وجه صلاحیت چنین ادعایی را ندارد. شاه می بایست از مدت‌ها پیش می پذیرفت که باید سلطنت کند، نه حکومت. اشارتش به ضرورت برگرفتن برخی سیاست‌های صرفاً ناسیونالیستی و نیز تهدیدهای تلویحیش درباره امکان تجدید نظر در مواضع کنونیش نشان می‌دهد که توانایی‌های او در مقام یک سیاستمدار همسنگ توانایی‌هایش به سان یک شوهرند. کمی پس از پخش نسخه‌های از این نامه در ایران، نخست وزیر ترکیه بیش و کم مضمون نامه را تکرار کرد و نتیجه گرفت که وضعیت ایران بی‌ثبات است. شاه پس از شنیدن اینکه بنگاه‌های خبررسانی نظرات نخست وزیر را به نقاط عالم مخابره کرده‌اند، به جد به خشم آمد. نگران مقاصد پشت پرده آمریکا بود. اما گویا خشم و استراب شاه بی اساس و بدون علت واقعی بود. کاشف به عمل آمد که نامه دالس به چپین جعلی است. نظرات انتقادی نخست وزیر ترکیه واقعی بود، اما نامه جعلی دست کم به گمان شاه کار روس‌ها و کاگبه بود. واقعیت این است که دست کم تا کنون معلوم نشده که چه کس و چرا نامه را جعل کرد. آنچه به ماجرای نامه جعلی ابعادی سخت جالب و قابل تأمل می‌بخشد این واقعیت است که چند ماهی پس از پخش این نامه شاه با کودتایی روبرو شد که اهدافش بیش و کم عین همان عباراتی بود که در نامه مجعول دالس آمده بود، یعنی این خواست که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. حتی اشاره نامه به مسائل زناشویی شاه هم بی اساس از آب در نیامد. کودتایی که می‌خواست شاه را به تبعیت از قانون اساسی و سلطنت کردن وادارد به ماجرای قرنی شهرت گرفت. ماجرای قرنی تبلور سرطانی بود که یکی از ارکان رژیم شاه را از درون تضعیف می‌کرد. شاید هم جنبه‌ای از راز پیروزی انقلاب اسلامی را هم بتوان در ابعادی از این ماجرا سراغ کرد. روابط قرنی در زمان کودتایش و نیز در سالهای بعد آشکارا نشان می دهد که شبکه‌هایی از نیروهای اسلامی از همان زمان مشغول فعالیت بودند، ولی اهمیت اصلی ماجرا از جنبه ای دیگر است. بیش و کم اتفاق نظر هست که ارتش و ساواک دو رکن اصلی قدرت رژیم شاه بود. شگفت این که از 7 فرمانده مهم امنیتی دوران شاه، یعنی بختیار، پاکروان، نصیری، مقدم که هر کدام برای چندی رئیس ساواک بودند و نیز فردوست و علوی کیا که معاونان ساواک بودند و قرنی که رئیس رکن دو بود، 5 نفر از آنها، یعنی بختیار، علوی کیا، مقدم، فردوست و قرنی، به نوعی به توطئه علیه شاه یا همدستی با مخالفان شاه متهم شدند. پاکروان بیشک فرهیخته ترین رئیس ساواک بود، ولی ریاستش تنها 4 سال دوام پیدا کرد. نصیری که هرگز کسی او را به تیز هوشی متهم نکرده بود و ظاهراً تنها علت برگزیده شدنش به ریاست ساواک وفاداری مطلقش به شاه بود، نزدیک 14 سال ریاست این نهاد کلیدی قدرت را در دست داشت. ولی مهمتر این است که به رغم مقامش به عنوان رئیس سازمان اطلاعات کشور، نصیری هرگز نمی‌خواست خبری بدهد که خاطر مبارک ملوکانه شاه را مکدر کند. از این 7 فرمانده تنها تیمسار علوی کیا توانست زندگی طبیعی داشته باشد. همه دیگر فرماندهان امنیتی سرانجامی خشونت بار داشتند. 3 نفر از آنها، پاکروان، مقدم و نصیری، در دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شدند. بختیار به دست مأموران ساواک و در عراق به قتل رسید. قرنی که برای مدت کوتاهی نخستین رئیس ستاد ارتش رژیم آیت الله خمینی بود، به دست گروه مشکوک به نام فرقان، بعد از انقلاب مقتول شد و سرنوشت فردوست کماکان در حاله ای از افسانه و شایعه در پیچیده است. از این 7 فرمانده دست کم 2 نفر متهم شدند که علیه شاه قصد کودتا داشتند. در سال 1337 قرنی به این اتهام بازداشت شد. جالب این که به رغم جدی بودن اتهام کودتا علیه شاه، قرنی صرفاً به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان، قرنی به شدت تحت مراقبت دائمی ساواک قرار گرفت. تلفنش شنود می شد، منزلش زیر نظر بود و رفت و آمدهایش همه به ساواک گزارش می شد. همین گزارش ها مؤید ابعاد گسترده حمایت مردم از قرنی اند. برای مثال، مأموران کلانتری محل گزارش کردند که در چند روز اول بعد از رهایی قرنی از زندان، 300 دستگل به منزلش فرستاده شده بود. این تعداد دستگل به ویژه از آن رو قابل توجه است که قاعدتاً در آن روزها همه می دانستند که منزل قرنی تحت نظر است و ارسال گل به منزلش چه بسا اسباب دردسر فرستنده را فراهم کند. می دانستند که فرستادن گل نوعی دهنکجی به رژیم شاه است. مهمتر این که از خلال همین اسناد در می یابیم که قرنی از همان زمان با شخصیت‌های مذهبی که بعدها نقش کلیدی در انقلاب اسلامی بازی کردند، تماس و ارتباط سیاسی داشت. شواهدی حتی نشان می‌دهد که او در زمان کودتای نافرجامش هم با محافل مذهبی در تماس بود. برای مثال، سفارت انگلیس در آن زمان در گزارشی خبر داد که امام جمعه که برگزیده شاه است، با این حال ریاست گروهی را عهده دارد که قرنی با آنها در تماس بود. وقتی شاه بر آن شد که برخی از روحانیونی را که با قرنی همراه بودند تبعید کند، آیت الله بروجردی سخت عصبانی شده بود و تهدید کرده بود که در صورت تبعید این روحانیون، او نیز کشور را ترک خواهد گفت. همدستان قرنی تبعید نشدند و بروجردی هم تهدید خود را عملی نکرد. ولی الله قرنی در تهران و در سال 1292 زاده شد. خانوادهش مذهبی و از طبقه متوسط بود. 17 ساله بود که به ارتش پیوست. در دانشکده افسری جزو برجسته ترین دانشجویان بود. درسهایی که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات در دانشکده گرفت، سرنوشت حرفه‌ایش را تعیین کرد. این روزها دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی برانند که از قرنی شهیدی بسازند که از جوانی سخت مذهبی بود و هرگز از راه تقوا و دینداری خارج نشد. اما کسانی که با او در دانشکده هم دوره بودند، روایتی دیگر دارند. میگویند جوانی خوشگذران بود و همراه دیگر افسران جوان همکلاسش، به انواع و اقسام تفریحات مألوف آن زمان افسران جوان رغبت نشان می‌داد. در سالهای آغازین خدمتش در ارتش فعالیتی خارق عادت نداشت. به تدریج مراتب ترقی را طی می‌کرد. ولی برای او نیز چون بسیاری از همکلاسی‌هایش حوادث 28 مرداد نقشی تعیین کننده در تعیین چند و چون ترقیشان در ارتش بازی کرد. در آن زمان او فرمانده ارتش رشت بود که از واحدهای مهم نیروهای مسلح به شمار می رفت. از آغاز رخدادهای 25 مرداد او وفاداری خود را به شاه ثابت کرد و هرگز تزلزلی در این راه نشان نداد. به همین خاطر بعد از بازگشت شاه، او هم مانند دیگر فرماندهانی که به شاه وفادار مانده بودند به سرعت نردبان ترقی را طی کرد. طولی نکشید که به سمت معاون فرمانده ستاد کل ارتش منصوب شد. میزان اطمینان شاه به قرنی در حدی بود که در آن ماه‌های حساس شاه او را به ریاست رکن دوی ارتش برگمارد. در آن زمان که هنوز ساواکی در کار نبود، ریاست رکن دوی ارتش مهمترین مقام امنیتی مملکت به شمار می رفت. به عنوان رئیس رکن دو، قرنی بارها به آمریکا سفر می کرد. در یکی از این سفرها بود که او طرح کودتای خود را در انداخت. گویا در همان سفر با علی امینی که سفیر ایران در آمریکا بود هم دیدار کرده بود. گرچه امینی بعدها منکر این دیدار شد، ولی طرح قرنی این بود که بعد از کودتا امینی را به سمت نخست وزیری برگمارد. حتی سیاهی از وزرای دیگر کابینه هم تدارک دیده بود. خود قرنی قرار بود وزارت کشور را اداره کند. انگیزه قرنی در تدارک چنین کودتایی چندان روشن نیست. برخی بر این گمانند که شاید انگیزه اش انتقام جویی بود. میخواست از آنچه به گمانش بی حرمتی و حق ناشناسی شاه نسبت به خدمات او بود انتقام بگیرد. مثل ایاگو در نمایش اوتلو، او نیز گمان داشت که حقش را خوردند و کسی دیگر را به جای او و صرفاً به خاطر زد و بندهای سیاسی به مقامی که او شایسته اش بود برگمارده اند. وقتی ساواک در سال 1336 بر اساس طرحی که آمریکا توصیه کرده بود تأسیس شد و به کمک مستشاران آمریکایی و انگلیسی و بعدها اسرائیلی به راه افتاد، قرنی خود را مستحق ریاست این سازمان می دانست. بیش از افسران دیگر تجربه اطلاعاتی داشت و در این زمینه دوره‌های متعدد دیده بود. ریاست رکن دو را هم برای مدتی به عهده داشت و به همین خاطر تردیدی نبود که شاه به او اطمینان کامل داشت. بسیاری از افسران اطلاعاتی آن زمان هم دست کم به گمان قرنی از انتصاب او به ریاست ساواک جانبداری می کردند. ولی به رغم همه این عوامل مساعد، قرنی رئیس ساواک نشد. گمانش این بود که مستشاران انگلیسی رأی شاه را زده بودند. گفته بودند اولین رئیس ساواک باید شخصی پر جذبه باشد و تیمور بختیار را مناسب تر تشخیص داده بودند. قرنی شکست خود را در این زمینه نتیجه توطئه و بدخواهی شاپور ریپورتر، رئیس سازمان اطلاعات انگلیس در ایران می دانست. در نتیجه این باور بود که روابط قرنی و ریپورتر تیره شد. قرنی از مقام خود در رکن دو استفاده می کرد تا اطلاعات بالقوه زیان بخشی علیه ریپورتر جمع آوری کند. وقتی این شایعه به گوشش رسید که در برخی مسائل جزئی مالی ریپورتر سوء استفاده هایی کرده، نه تنها بر آن شد که اطلاعاتی در این زمینه فراهم کند، بلکه بعد از مدتی با یکی از مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و اطلاعاتی را که علیه ریپورتر گرد آورده بود با آن مقام در میان گذاشت. گویا ریپورتر از این سعایت و خبرچینی قرنی خبردار و برآشفته شده بود. منتظر فرصتی بود تا به تلافی به قرنی ضربه ای وارد کند. رخدادهای اسفند 1336 گویا دقیقاً چنین فرصتی را در اختیارش گذاشت. ناگفته پیداست که اگر در آن زمان رقابت پشت پرده سختی بین آمریکا و انگلیس در ایران در جریان نبود، ریپورتر هم فرصت تلافی جویی پیدا نمی کرد. در بهمن 1336، جان فاستر دالس، وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش ویلیام رانتری قصد سفر به ایران داشتند. قرار بود با شاه هم ملاقات کنند. قرنی به این نتیجه رسید که سفر این دو فرصت را برای طرحی که در انداخته آماده می کند. در 2 بهمن 1336 بنا به دعوتش 3 مقام مهم سفارت آمریکا، فریزر ویلکینز مستشار سفارت، سرهنگ باسکا و سرهنگ بران در منزل اسفندیار بزرگمهر با قرنی ملاقات کردند. شرح کامل مذاکرات این جلسه هنوز هم به طور کامل علنی نشده. در صفحه اول سند این عبارت به چشم می‌خورد: حساس، مستلزم احتیاط ویژه، قابل رؤیت کشورهای دیگر نیست. روایت خلاصه شده مباحث آن روز قابل دسترسی است و عین عباراتش به شرح زیرند. قرنی و بزرگ مهر گفتند الف دولت کنونی فاقد پایه و محبوبیت توده ایست و منفور مردم ایران است، به ویژه منفور گروه های حرفه‌ای و روشنفکر جامعه. شوروی آشکارا مشغول بسیج نیرو و جلب ملت ایران است، به همین خاطر به قول قرنی تغییر دولت امری ضروری است. ب. بزرگمهر از طرف قرنی اعلام کرد که گروهی متشکل از 2000 روشنفکر از آنها حمایت می کنند. از این گروه 1200 نفرشان تحصیل کرده آمریکا هستند و بقیه در کالج آمریکایی تهران به مدرسه رفتند. جیم می گفتند که نیروی خارج از ایران باید به شاه تفهیم کند که باید سلطنت کند نه حکومت. مرادشان این بود که وزیر امور خارجه دالس در دیدارش با شاه باید از او بخواهد که این شرط را بپذیرد. در هیچ جای این گزارش روشن نشده که چرا سه مقام عالی رتبه آمریکایی با کسی چون قرنی، آن هم در شرایطی که از آن بوی توطئه می آمد، ملاقات کردند. این نکته را هم توضیح نمی دهند که چرا به رغم وحدت ظاهریشان با شاه هرگز او را از توطئه‌ای که یکی از افسران برجسته ارتش علیهش تدارک دیده بود خبردار نکردند. 9 روز بعد از جلسه تهران، بزرگمهر که در واقع همکار اصلی قرنی در طرح کودتا بود، به شهر آتن سفر کرد و در آنجا با ویلیام رانتری ملاقات داشت. در این جلسه، بزرگمهر به این نکته اشاره کرد که در ایران امروز آزادی به مراتب کمتر از دوران مصدق است و دولت کنونی فاقد هر گونه قدرت است. بزرگمهر در این حال به مسئله دیگری که می دانست شاید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه مقامات آمریکایی است اشاره کرد. می گفت شاه و حکومتش موضع خود را در مقابل شوروی تغییر دادند و نرمتر کردند و این خطر به جد وجود دارد که ایران از شوروی مجموعه عظیمی از کمک دریافت کند. اتفاقاتی که در طول ماه‌های بعد از این دیدار رخ داد نشان می‌دهد که ادعای بزرگمهر در باب نرمتر شدن موضع شاه نسبت به شوروی یکسره بی اساس نبود. در تهران قرنی که می‌دانست دشمن فراوان دارد و هر لحظه ممکن است یکی از رقبا برای برانداختنش چیزی علیهش به شاه بگوید، برای خونسا کردن خدعه رقیبان و بی‌خبر نگاه داشتن شاه و دیگر مقامات امنیتی در مورد طرح کودتایش فکری بدیع به ذهنش رسید. طرحی بود که هم امکان توطئه رقیبانش را خونسا می‌کرد، هم تدارکات کودتا را امری طبیعی جلوه می داد. به شاه گفت که شایعاتی در مورد طرح یک کودتا شنیده. از شاه اجازه خواست که در میان برخی از طراحان بالقوه کودتا شایع کند که او خود قصد کودتا دارد. می گفت از این طریق همه کسانی که در فکر کودتا هستند به دامی افتند و شناسایی می شوند. طرحی پرهیله و بدیع بود. شاه را آماده می کرد تا هر گزارشی علیه قرنی را به سان بخشی از دامی که خود او برای مخالفان چیده بود نادیده بگیرد. ولی همه محاسبات ماکیاولوار قرنی نقش بر آب شد. انگار حضور کماکان قدرتمند دستگاه اطلاعاتی انگلیس در ایران را نادیده گرفته بود. فراموش کرده بود در این دستگاه پرقدرت ریپورتر با قرنی خرد حسابی داشت و برملا کردن طرح کودتا هم موضع انگلستان را نزد شاه تقویت می کرد و هم تلافی تحریکات قرنی علیه ریپورتر بود. هنوز قرنی و همدستانش در آغاز تدارک کودتای خود بودند که همه دستگیر شدند. در 8 اسفند 1336 دولت ایران بیانیه‌ای صادر کرد و از بازداشت 39 ایرانی از جمله تیمسار قرنی خبر داد. در بیانیه به لحنی تند گفته شده بود که دستگیر شدگان قصد برانداختن دولت را داشتند و با یک دولت بیگانه همراهی داشتند. به گفته سفارت انگلیس در تهران انگار همه می‌دانستند که دولت بیگانه مورد اشاره آمریکاست و لا غیر. سفارت انگلیس معتقد بود لحن بیانیه به این دلیل تند بود که شاه می‌خواست دولت آمریکا را بترساند. در روایات بیانیه‌های بعدی دولت ایران دیگر اشاره‌ای به دولت بیگانه به چشم نمی‌خورد، ولی در همان روز بیانیه اول شاه خواستار دیدار فوری با سفیر آمریکا سلدن چپین شد. به گفته سفیر آمریکا، شاه به لحنی که خشم و دلزدگی از آن برمی آمد به چپین گفت مقامات آمریکایی به صرف دیدار خود با قرنی او را به توطئه کودتا تشویق کردند. سفیر آمریکا کوشید شاه را متقاعد کند که دولت آمریکا هیچ نقشی در طرح قرنی نداشته. در این حال دولت آمریکا نگران واکنش شاه بود. می ترسید که شاه شاید بخواهد برخی از اعضای سفارت را به جرم همدلی با کودتاچیان از ایران اخراج کند. برای جلوگیری از این احتمال، دولت آمریکا به شاه هشدار داد که اگر دولت ایران خواستار خروج برخی از اعضای سفارت آمریکا شود، آنگاه قاعدتاً لایحه کمک به ایران در کنگره آمریکا با دشواری روبرو خواهد شد. آمریکا دست کم در مورد طرح کودتا علیه شاه سکوت کرده بود و حال تهدیدش می‌کرد یا اگر واکنشی نشان دهد کمک معهود از آمریکا را دریافت نخواهد کرد. تهدید آمریکا دست کم برای مدتی مؤثر افتاد. روز بعد از دیدار شاه و سفیر آمریکا، دولت ایران بیانیه‌ای تازه صادر کرد. لحنش در قیاس با بیانیه قبلی آشکارا متفاوت بود. این بار دولت ایران ادعا کرد که از میان کودتاچیان تنها 5 نفر از آنها با مقامات خارجی تماس گرفته و از آنها کمک طلبیده بودند و وعده داده بودند در صورت دریافت این کمک در آینده منافع این کشور را تأمین خواهند کرد. در این اعلامیه تأکید شده بود که این دولت خارجی پیشنهادات توطئه‌گران را رد کرده بود.